بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 97 سطر 21 و بالجمله فإن التجربه معتبرتون فی الامور التي تحدث على الشرط الذي شرطناه و به اعتبار عللها فقط. بحث در تجربه داشتیم و اینکه تجربه مفید یقین است. ولی شرط کردیم که امور معتبر در تجربه رو باید مورد لحاظ قرار بدیم و از اونها غفلت نکنیم. اگر غفلت بکنیم تجربه‌ای حاصل می شود که خالی از یقینه و دیگه مفید یقین نیست. به عبارت دیگر باید عللی که در به دست آمدن حکم تجربی دخالت دارند همه اون علل رو منظور کنیم، هیچ کدوم رو مخفولان قرار ندیم. مثلا یکی از علل در مثال ما طبیعت سخمونیا بود، یکی دیگر از علل باز در مثال ما حالت خاصی برای هوا بود که هوا معتدل باشد یا گرم باشد، سرد نباشد. ممکنه علل دیگری هم دخالت داشته باشند. مثلا فرض کنید این سقمونی ها به چه مقدار آب جوشونده بشه و چطوری مثلا شیرش کشیده شود. یه شرایطی ممکنه دخالت داشته باشد تا سقمونی ها مؤثر بشه. ما که میگوییم سقمونیا مسهل سپراس، باید تمام این علل رو بیاریم. البته منظور از علل همون اجزاء علته که مجموعش میشه علت تامه. تمام این علل رو باید ذکر بکنیم، بگیم سقمونیا در بلاد حاره و معتدله به شرطی که اگه شرایطی دیگه هم داشته باشه، به شرط این که این چنین جوشانده شود و این چنین عمل شود، مسهل سپراست. اگر یکی از این علل ذکر نشه و به قولشون اعتبار نشه، اون یقینی که ما از تجربه انتظار داریم حاصل نمیشه. پس تجربه مفید یقین است علی شرط الذی شرطناه و فی اعتبار عللها، یعنی به همون شرطی که گفتیم، در صورتی که شرط رعایت بشود و در صورتی که تمام علل اعتبار بشود. یعنی اون عللی که دخیلند در پیدایش این حکم باید تماما اعتبار بشن، لحاظ بشن، هیچ کدوم مورد غفلت قرار نگیره. اگه مورد غفلت قرار بگیره تجربه مفید یقین نیست. من طوری مطلب رو توضیح دادم که عبارتم حل شد. خب پس تجربه در امور حادثه است، اینم تو عبارت آمده. مثلا نمیشه عقل رو با تجربه یافت، امور حادثه رو با تجربه میشه بیابیم. یعنی یه امری اتفاق میفته، یه چیزی حادث میشه، اون حادث میشه مجرب ما. وقتی این امر اتفاق افتاده علتند، این امر اتفاق افتاده با شرایطی که همراهشه، همه علت میشن بر اون حکم مجرب. اون حادث میشه امر تجربی، این علل باید تماما رعایت بشن. همونطور که سقمونیا رو ما مورد غفلت قرار نمیدیم، میگیم سقمونیا مسهله، بقیه هم باید مورد غفلت قرار ندیم، چون طبیعت سقمونیا یکی از علله. حاره بودنه، هوا یا معتدل بودن هوا یکی دیگره. ما نمیتونیم یکی رو ذکر کنیم یکی رو ذکر نکنیم. پس تجربه در امور حادثه است و مفید یقین است، به شرطی که تمام علل اعتبار بشند، یا به تعبیر دیگه به قولشون به همون شرطی که ما گفتیم. شرطی که ما گفتیم همین بود که تمام علل اعتبار بشند. این و بالجمله خلاصه حرفای قبله، مطلب جدیدی نمیخواد بگه، مطالبش همه گفته شده. صفحه 97 سطر 21 و بالجمله این خلاصه مطلب قبل این است که تجربه معتبر است در اموری که تحت است. این مطلب اول، علی شرط الذی شرطناه، با همون شرطی که گفتیم، علی رو در اینجا معنی معم میگیریم، با همون شرطی که گفتیم تجربه معتبر است. تجربه در امور حادثه است و معتبر است با همون شرطی که گفتیم، یعنی به فی اعتبار علل‌ها. این فی اعتبار علل‌ها عطف بر اون علی شرط الذی شرطناه است، همون رو داره تکرار میکنه منتها با عبارت دیگر. تجربه در امور حادثه است با همون شرطی که گفتیم، یعنی در صورتی که اعتبار کنی تمام عللش را، یعنی لحاظ کنی تمام عللش رو، هیچ کدوم مورد غفلت قرار ندی، همه رو لحاظ کنی. اگر باید تو ذهن تصویر کنی، تو ذهن تصویر کنی، اگر باید ذکر کنی، تو لفظ باید بیاری. علل باید اعتبار بشن، حالا یا در ذهن یا در لفظ. در اون صورت تجربه معتبره و الا معتبر نیست. فقط رو من قید الامور التي تحدث على الشرط الذي شرطنا و في اعتبار علل‌ها قرار میدم. این قید تمام این عبارتی است که خوندم. عبارت اینطور معنا میکنم، دقت کنید فقط رو کجا میارم. تجربه معتبر است فقط در امور حادثه‌ای که واجد شرایط باشند. عبارت اینطور معنا میکنم. این مطلب تمام شد. گویا بعضی از تجربه ها مفید یقینن در حالی که این شرطی که گفته شد رعایت نشده. وقتی این اعتراض برای میسینه وارد میشه که کلمه فقط رو برای چی آوردی؟ گفتی تجربه فقط در اموری که همراه شرایط بیان معتبره. ما میبینیم یه جا شرایط رو نیاوردیم، بازم تجربه مفید یقینه، معتبره، یعنی مفید یقینه. اونجا چه جواب میدی؟ ابن سینا میگه اونجا که میبینی تجربه حکم کلی و یقینی افاده کرد و شک در این امر مجرب پیدا نمی کنی، بدان که با اینکه شرایط رو رعایت نکردی، با اینکه شرایط رو رعایت نکردی بازم شک نمی کنی، یقین پیدا می کنی به مطلب کلی، بدان که در اون صورت این یقین تو حاصل تجربت نیست. یک قیاسی در ذهن تو تنظیم شده، توجه به اون قیاس نکردی، او یقین رو نتیجه داده، فکر میکنی که از تجربت یقین گرفتی، یقین تو از تجربه دست نیاوردی، از یه جا دیگه به دست آوردی، پیش خودت داری استنادش میدی به تجربه. این تجربه یقین بدان که مفید یقین نیست. تجربه‌ای که شرایط درش رعایت نمیشه مفید یقین نیست، معتبر نیست. اگر تو در یه جا بر اثر چنین تجربه‌ای که شرایط درش مقفول عنها قرار گرفته به یقین رسیدی، مطمئن باش که این یقین از تجربه به دست نیاوردی، از یه جای دیگه دست آوردی، اونتا متوجه نشدی از کجا آمده. خب چه متوجه نمیشیم از کجا آمده؟ چطور میشه که ما متوجه نشیم؟ چون بالاخره قیاس تنظیم کنم متوجه میشم. قیاس ارتکازی تو ذهن من خطور کنه یا به تعبیر من بدوه تو ذهن که مثلا من نکشیده باشمش، دنبالش نرفته باشم، خودش آماده باشه، باز متوجهش میشم. چون یه چیزی که حادث میشه تو ذهن من، تا حادث باشه متوجهش میشم. ذهن اینطور نیست که حوادث رو نبینه، حادثی میاد تو ذهن، ذهن متوجه نشه، ذهن اصلا ساخته شده برای توجه. ممکنه یه چیزی وارد جسمی بشه، وارد جسم ما بشه مثلا لامسمون حسش نکنه، ولی وقتی وارد لامسه بشه لامسه حس میکنه. اگر وارد باسه مثلا ممکنه در مقابل چشم من قرار بگیره من نبینمش، ولی وقتی وارد باسره بشه دیده میشه. این اصلا باسره برای دیدن آفریده شده، سامعه برای شنیدن آفریده شده، لامسه برای لمس کردن آفریده شده، ذهنم برای فهمیدن آفریده شده. اگر چیزی تو ذهن من بیاد میفهممش. چطور این قیاس آمده تنظیم شده نتیجه داده من نفهمیدم؟ اینو دارم اسناد میدم به تجربه. ابن سینا جواب میده که اون قضیه‌ای که تو ذهن تو هست، اون این یقین رو برای تو میاره، نه قضیه‌ای که تو ذهن تو میاد. قضیه اگه تو ذهن تو بیاد متوجهش میشی، ولی این قضیه تو ذهنت هست، نه که بیاد تا تو متوجه بشی. هست تو ازش استفاده میکنی، متوجه نمیشی که استفاده کردی. چه قضیه در ذهن ما هست؟ قضایه بدیهیه. قضایه بدیهیه در ذهن ما هست، کسبش نمیکنی. قضیه که کسب میکنی متوجه میشیم که آمد، اما قضیه که موجوده موجوده دیگه، متوجهش نمیشیم. گاهی ازش استفاده میکنی و نمیفهمیم که از این استفاده کردی. به قولیشون عبائل الیقین، عبائل الیقین یعنی بدیهیات یقین آور که اولی هستند، چون قضایای کسبی ثانوی هستند، از طریق بدیهیات کسب میشند، یعنی با واسطه بدیهیات کسب میشند، لذا ثانوی به حساب میان. اما بدیهیات اولی هستند، اولیات هستند. عبائل الیقین هستند یعنی اوائلی هستن که مفید یقینن، یا یقینهای اولی رو میارن. خلاصه بدیهیاتن و بدیهیات کسب شدنی نیستن، همه تو ذهنن. اصلا خود ابن سینا میگه ما اصلا نمیدونیم که این بدیهیات چطوری تو ذهن یک طفل میاد. طفل وقتی بزرگ میشه بدیهیاتو داره، چه بدیهیات تصوریه چه بدیهیات تصریه، از کجا میان روشن نیست برای ما که چطوری و از چه زمانی خدا اینا رو القا میکنه و از چه طریقی. فقط میدونیم که انسان این بدیهیات رو تو ذهن داره، این داشتنش رو میدونیم، ولی از کجا آمده برامون روشن نیست. خب حالا اینا تو ذهن ما هستن، ما ازشون استفاده میکنیم. گاهی ممکنه از این استفاده میکنیم فکر کنیم از اون یکی استفاده کردیم، از این اولیات داریم استفاده میکنیم فکر کردیم از تجربهمون استفاده کردیم، وقت اسناد میدیم یقینمون رو به تجربه، در حالی که یقین مال تجربه نیست، مال این بدیهی است. روشن شد دیگه مطلب؟ یعنی طوری این یقین برای ما حاصل میشه که حالیمون نمیشه از کجا آمد، وقت فکر میکنیم از این تجربه آمد، در حالی که این تجربه فاقد شرایط مفید یقین نیست. من گمان کردم که مفید یقینه. فَإِنْ كَانَ ضَرْبٌ مِنَ التَّجْرُبَةِ يَتْبَعُهُ يَقِينٌ كُلِّيٌّ حَتْمٌ. نوعی تجربه داشته باشیم، ضرب یعنی نوع، اگر نوعی از تجربه داشته باشیم که به دنبال این تجربه بیاید یقینون کلیون حتم، حتم تأکید یقینه، حتماً میگه با تموم بود، یعنی یقین حتمی و کلی پیدا میکنیم. اما علا غیر شرط لذی شرطناه، اون شرطی هم که در تجربه گفتیم باید رعایت بشه رعایت نشدیم، علا غیر شرط لذی شرطناه، به شرطی هم که شرط کردیم نبود، تجربه فاقد شرط بود. لا شک کفی، در نسخه داریم لا یوشک کفی، این لا یوشک کفی همون یقین و همون حتم رو تأکید میکنه، یعنی تجربه طوری بوده که لا یوشک کفی، لا یوشک کفی، ضمیر فیه به ضرب من تجربه برمیگرده، چون به ضرب برمیگرده مذکر آمده، شما برش گردونی به تجربه. ما در این تجربه که کردیم شک هم نمی کنیم، یعنی چنان برامون یقین آورده که هیچ شکی درش نداریم. لا یوشک کفی که در بعضی نسخ خطی آمده به نظر من یه خود راحت تر معنا میشه. شما نسختون چی دارید؟ لا شک کفی دارید؟ لا شک کفی لا شک همه نسخه ماست. از کردم نسخه خطی من دیدم لا یوشک داشت، لا یوشک راحت تر معنا میشه، لا شک کفی هم درسته، اونم همینه. خب این فیوشبه جواب اینه، اگر این لاشکفی رو جواب این نگیرید فیوشبه جواب اینه، اگر چنین تجربه پیدا شد که فاقد شرط بود ولی مفید یقین بود، فیوشبه ان یکون وقوع و ذالک الیقین لیسه عن تجربه. به نظر میرسه که وقوع چنین یقینی از ناحیه تجربه نبوده، چون تجربه فاقد شرط یقین آور نیست، از تجربه به ماهیت تجربه نبوده. الا انهو، یعنی به این صورت که این تجربه، انهو زمینش برمیگرده به تجربه، نه زمینش برمیگرده به یقین، اشتباه گفتم تجربه، زمینش برمیگرده به یقین. الا انهو به این صورت که این یقین امری باشد که لازم بیاید انها از تجربه. اینطور نیست که این یقین لازم بیاید از تجربه. ما فکر کردیم که از تجربه لازم آمده، ولی از تجربه لازم نیامده. بل ان سبب المباین، بلکه از سببی به وجود آمده که اون سبب مباین تجربه است، یعنی توی خود تجربه نیست، خود تجربه نیست، داخل تجربه هم نیست، بیرون تجربه است، یه مطلب دیگری است، یه قضیه دیگری است. الذی سببی که یفید ابوال الیقین، یعنی یقین اولیه رو افاده میکنه که از کنه همون بدیهیاته. اون بدیهیات هم که ما متوجه حضورشون نیستیم و متوجه تأثیرشون هم نیستیم، کار خودشونو میکنن، ما متوجه نمیشیم، فکر میکنیم این تجربهی که الان داریم انجام میدیم یقین تولید کرد، در حالی که اون قضیه که تو ذهن من مرتکز بود اون یقین تولید کرد و من یقین رو نه که پشت سر تجربه آمد فکر کردم تجربه ایجاد کرد. و حیزه فی علوم غیر المنطق، کتاب ما داره و خبره، نسخه ما داره و خبره فی علوم غیر المنطق. اما من دو تا نسخه خطی رو، یه نسخه خطی دیگه هم هست که خونده نمیشه، یه چیزی پایینش نوشته، چیزی بالا نوشته، اونم با حیزه سازگاره، با جز سازگاره، با خبر سازگاره، چیزی خونده نمیشه. دو تا نسخه دیگه من داشتم، هر دو حیزه بود، دو تا نسخه خطی دست من بود که هر دوش حیزه بود. خبرهو درسته، حیزه بهتره. جایگاه چنین سبب مباینی کجاست؟ ایشون میگه جایگاهش در علوم دیگره. شما تو هر علمی تجربه خواهید داشت مناسب همون، تو هر علمی هم یه قضایای بدیهی مناسب همون علم دارید. جایگاه این قضایای بدیهیه و سببی که برای شما یقین تولید میکنن تو علومه، تو منطق نیست. تو منطق شما چیزی ندارید که بتونه برای شما بیان کنه که یعنی اون سبب مباین رو برای شما بیاره. بله تو منطق عنوان سبب مباین رو داریم، میگیم بدیهیات، اسمش رو تو منطق میبریم، تو منطق تشریحش میکنیم، میگیم مثلا بدیهیات ممکنه اولیات باشه، ممکنه چی باشه چی باشه، اقسام بدیهیات میگیم، عناوین رو توی منطق میاریم، اسکوزاری توی منطق میکنیم، ولی خودمون قضایی توی منطق نداریم، توی علوم داریم. توی سایر علوم قضایی بدیهی وجود داره و تجربه مناسب با این علم که شما اجرا میکنید، اون قضیه بدیهی که مربوط به این علمه کار خودشو میکنه، شما متوجه نمیشید که کار اون قضیه بدیهی است، فکر میکنید که کار تجربه است. و حیزه یعنی جایگاه این سبب در علوم است غیر منطق. تجربه ای که همراه شرایط باشه سبب می شود برای یقین، تجربه همراه شرایط سبب یقینه. اما این تجربه ای که ما انجام دادیم و شرایط رو نداشت ولی یقین تولید شد، این سبب یقین نیست، موعد یقینه. موعد یعنی میاد انجام میگیره، خودش یقین نمیاره، ذهن آماده میکنه برای پذیرش دستور اون قضیه بدیهیه، ذهن آماده میکنه که قضیه بدیهی بهت اثرشو بذاره. اگر این تجربه نمیامد اون قضیه بدیهی فعالیت نمیکرد، این تجربه میاد اون قضیه بدیهی فعالیت میکنه و سبب یقین که مباین تجربه است اون قضیه است، نه خود تجربه. تجربه موعد شده، یعنی ذهن من را آماده کرده برای فعالیت اون قضیه بدیهیه. پس تجربه سبب یقین نشده، موعد یقین شده، یعنی با آمدنش ذهن آماده کرده که سبب بتواند تأثیر بگذارد و یقین را در ذهن من ایجاد کند. معده، ولی معده ملزم نیست. قیاس معده ملزمه، قیاس هم معده. ما معتقدیم که صغرا و کبرا نسبت به نتیجه معدن، علت نیستند. حکما تماما اینو میگن، میگن علت نتیجه افاضه واجب تعالی است، یا مباشرتا افاضه عقل که معلم علومه، معلم علوم عقله که علم رو به اجازه واجب تعالی و به اذن الله تعالی افاضه میکنه. پس علت، علت حصول علم برای ماها معلم ماست که معلم ما عقولند و در نهایت خداست. این قضایایی که ما تشکیل میدیم، صغرا و کبرا که تلفیق میکنیم، اینا معدند، اینا علت نیستند. گروهی از معتزله معتقدند که قیاس علته، یعنی صغرا و کبرا علت نتیجه است، ولی حکما این قبول ندارن. حکما معتقدند که قیاس علت نیست، علت اون عقل مفیز است و در نهایت واجب تعالی است. قیاس معده، بیش از اعداد برای قیاس شأنی قائل نیستند حکما. اما معده که ملزمه، تجربه رو در اینجا ایشون میگه معده، ولی معده ملزم نیست، پس مثل قیاس نیست. معده ملزم معده است که پشترش یقین میاد، ولی تجربه پشترش یقین نمیاد. اگر اون قضیه که مخفیانه دخالت کرده، اگر اون دخالت نمیکرد یقین حاصل نمیشد. پس قیاس معده است ملزم، اما این تجربه فاقد شرط معد هست، ملزم نیست، چون یقین رو اون نیبرده، یقین اون قضیه دیگه آورده. عبارت توجه کنید، فیوش به هینه ازن، به نظر میسه هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که از تجربه فاقد شرط استفاده کردیم و یقین از اون سبب مباین برای ما حاصل شد، در این هنگام به نظر میرسد که تجربه کل معد باشه. تازه نمیگه موعد، میگه کل موعد. چرا؟ چون موعد در واقع اون یقینه، اون قضیه هست، اون سبب مباینه، سبب مباین موعد شده. علت که در صورت تجربه هم خداوند است، علت عقل خداونده. در وقتی هم سبب مباین دخالت میکنه، حتی در وقتی که تجربه واجد شرایط دخالت میکنه، باز علت خداست. همینا معدد. در این مورد بحث ما که تجربه فاقد شرطه، معد خود تجربه نیست، معد اون سبب مباینه، علت خداست، معد سبب مباینه، تجربه کل معده، یعنی در درجه خیلی پایینه، حتی معدم نیست، از معدم پایین تره. فیوش و این ازن انگر انتکون تجربه کل معد منتها و لیس بزال کل معد الملزم، یعنی از قبیل اون موعد ملزم نیست. الذی هو القیاس، قیاس موعد ملزمه، قیاس موعده، موعده از کدام یعنی چی؟ چون علت نیست. طبق نظر حکما قیاس رو موعد میدونیم، علت نمیدونیم. بعضی معتزله هستن که علت میدونن، ما علت نمیدونیم، موعد میدونیم. منتها موعد ملزم، یعنی موعدی که الزام آوره و ما رو ملزم میکنه به اینکه بپذیریم نتیجه رو. اما تجربه موعد هست، اما موعد ملزم نیست. البته موعد هم نیست، کل موعده، کل موعده، تازه موعد ملزم هم نیست. بل موعدون فقط، یه خورده اعتبار تجربه رو بالا برد، دیگه از کل موعدی درش آورد، گفت بل موعدون فقط. فقط یعنی دیگه ملزم نیست، قید فقط یعنی دیگه قید ملزم رو نداره. موعد دست فقط یعنی موعد ملزم نیست. خب مطلب تمام شد، روشن شد که تجربه با شرط مفید یقین است و بی شرط مفید یقین نیست. حتی اگر در جایی هم یقین تولید بشه، باید بدانیم که تجربه تولید نرده. البته تولیدی هم که عرض میکنیم یعنی تولید ادادی، نه تولید علی. تولید علی رو که خدا میکنه، تولید ادادی به وسیله تجربه نبوده، بلکه به وسیله اون سبب مباین بوده. این مطلب تموم شد. حالا ایشون میخواد یه مطلبی رو به عنوان نتیجه یه کل بس طرح کنه، که این نتیجه رو من در اول فصلم ذکر کردم، ایشون در آخر فصل آورده، من در اول فصل آوردم و الان هم ذکر میکنن. چه فرق است بین حس و استقرا و تجربه؟ ما هم محسوسات داریم، هم تجربیات داریم، هم استقراییات داریم. اینا چه فرقی با هم میکنن؟ در هر سه اینها ما از حس استفاده میکنیم، هم در محسوسات از حس استفاده میکنیم، هم در تجربیات، هم در استقراییات. اما در حس ما، یعنی در حسیات ما، حس مکرر نداریم، بلکه یک بار حس میکنیم. یا اگر حس مکرر داریم، عقل کلی رو از این حس مکرر استخراج نمیکنه، بلکه ما هنوز یک قضیه شخصیه تشکیل میدیم، میگیم هاذه النار حارتون، هاذه النار ذالک النار حارتون، همینطوری هاذه النار حارتون تلک النار حارتون، اینطوری حرف میزنیم. به طور کلی نمیتونیم بگیم کل النار حارتون. در محسوسات قضایای ما شخصی هست، کلی نیستند. البته ممکنه عقل بعد از حس مکرر کلی رو استخراج کنه، ولی در اون صورت دیگه میافتیم تو استقراییات یا تجربیات، حسیات دیگه نیستند. مگر محسوساتی باشند که طبیعتشون به دست ما آمده باشه و ما با آمدن اون طبیعت حکم کلی کنیم. مثلا نار رو نگاه کردیم، این نار رو لمس کردیم، دیم داغه، نار دیگر هم لمس کردیم، دیم داغه و هاکزا. خب طبیعت نار به دست میاد، ما میفهمیم که اصلا طبیعت نار اینه، حکم میکنیم که کل نار نار. این کل نار نارتون دیگه محسوس نیست، مجربه، چون طبیعت که علت ایجاد حرارتی کشف شده. و گفتیم اگر بر اثر حس مکرر علت و طبیعت به دست بیاد، اون حکمی که ما میکنیم حکم تجربی است. پس در واقع این محسوس میشه همون مجرد. گاهی هم طبیعت به دست نمیاد ولی حکم کلی میکنیم، این میشه استقرار. پس اونجا که فقط حکم جزئی صادر کنیم، محسوساتند و اعتبار ندارند. اون محسوساتی که ما در باب و برهان میگیم اعتبار دارند، محسوساتی است که بعد از حس عقل آمده حکم خودشو کرده، وقت اون حکم عقلی رو ما میگیم محسوسات. والا مادامی که این حکم جزئی است که با حس درک شده، اون محسوس نیست. محسوس هست، ولی محسوسی که به درد قیاس میخوره و قضایای بدیهی به حساب میاد نیست. بله اگه بخواد یه قیاس شخصی درست کنید که از این محسوسات استفاده میکنید، چون بعضی قیاس ها هستن که شخصی هست، وقت از محسوسات میتونید استفاده کنید. هاذه النار حارتون و کل حارتن کذا فهاذه کذا، این عیبی نداره. محسوسات مادامی که کلی نشند، محسوساتند، فقط جزئیاتند، بدیهی هستند، منتها در هر قیاسی به کار نمیره، در قیاس شخصیه به کار میره و نتیجهشون هم نتیجه ایست قابل زوال. قیاس نتیجه میده، نتیجه یقینی هم میده، ولی یقینی که باقی نمیمونه به خاطر اینکه اون جزئیه باقی نمیمونه. اینه قبلا گفتیم که جزئی باقی نمیمونه، یقینش قابل زواله. یقینی که قابل زوال باشه، اون یقینی نیست ما دنبالش. پس محسوسات یعنی جزئیات. اگر کلی بشه، یا میشه استقراییات یا میشه تجربیات. تا وقتی که محسوسات جزئیاتند، عرض کردیم اعتبار اونچنانی ندارن، مگر در قیاسات شخصیه، که قیاسات شخصی هم اون یقین مطلوب رو افاده نمی کنه، یقین قابل زوال افاده می کنه. اینا که من دارم عرض میکنم برای اینکه اشکال نکنید چرا محسوسات جز بدیهیات شمرده. محسوسات جز بدیهیات شمرده میشه و واقعا هم بدیهیه، ازش هم استفاده میشه، منتها استفاده در قیاسات شخصی، اونم استفاده برای نتیجه یقین قابل زوال. محسوسات تا وقتی کلی نشن تو برهان نمیان. این یک مطلب تمامیه. محسوسات تا وقتی کلی نشن تو برهان نمیان. باید کلیشون کنید. یعنی کلیشون کنید یعنی اینکه عقل بیاد این محسوسات رو ملاحظه کنه، بعد کلی رو از بین این جزئیات استخراج کنه. بعد که کلی استخراج میشه چی میشه؟ اگر به سبب رسیدید، به طبیعت رسیدید و با کمک سبب کلی استخراج شدید که میشه تجربه.
نه.
اگر به سبب نرسیدید و کلی استخراج شدید میشه استخراج. برای محسوسات شما کجا جا دارید؟ اینو باید مطرح کنیم، بیان کنیم که محسوسات جدای از تجربیات و جدای از استخراجیات آیا هستن یا نیستن؟ بله هستن، شخصی هستن، کلی نیستن. مگر شما کلیشون رو به دست بیارید و بعد ببینید کلیشون از کجا دست آوردید. اگه از طریق علت به دست بیارید میشه تجربه، از طریق علت به دست نیارید میشه استقرار. اخ پس برای محسوسات چیزی باقی نمونه. این البته باید ما جواب بدیم که چرا در باب صناعات خمس محسوسات رو جدای از تجربیات مبادی برهان قرار دادن. استخراج که اصلا مبادی برهان نیست، میمونه تجربیات و محسوسات. محسوسات رو جدا کردن از تجربیات و اونها رو مبادی قرار دادن. این باید بحث بشه، مطرح بشه. آیا ما محسوساتمون همون اولیاتمون هستن یا چیزی دیگرند؟ اگر اولیات باشند خب مشکل حل میشه. میگیم گاهی میگیم محسوسات، گاهی میگیم اولیات، اما اونطور که پیداست با اولیات هم جداش کردن، از اولیات هم جداش کردن. محسوسات رو اون وقت دو قسم قرار دادن، یکی محسوسات ظاهری، یکی محسوسات باطنی، که محسوسات باطنی وجدانیات هم نامیدن. وقت باید بحث بشه که این محسوسات با تجربیات چه فرقی داره. اینو حالا منتظرش باشیم تا بعدا ببینیم به بحثش میرسیم یا نه.
چون محسوسات سورای بیاس موفید یقین است، خب سورا کلابه میشه در کبرا هم بگیتون کورس بودم و میگیم کلی که نهایتا منجر به حس بشه، یعنی کلی که از حس استفاده شده. خب از این طرف کبرا میشه استفاده کرده، این جایی داشت کنون از این طرف یا سورا را میشه.
بله این درسته. خب قضیه کبرای شما که کلی هم هست باید از حسیات به دست بیاد. چطوری از حسیات به دست آمده؟ با تجربه چند تا حسی با... بله یعنی تجربه هایی شده شما کلی درست کردید. سوال میشه این کلی از کجا آمد؟ با توجه به علت آمد یا بی توجه به علت؟ همین سوالی که من عرض کردم هست هنوز. این کلی که شما الان شما جزئیات رو استخراج کردید، جزئیات رو تجربه کردید، جزئیات رو حس کردید، بعد کلی استخراج شد، کلی به دست آمد، عقل شما کلی گرفت. این کلی رو چطوری گرفت؟ با توجه به علتی رو یا بی توجه به علت؟ اگه با توجه به علت بگیر همون تجربه میشه، بی توجه به علت بگیر استخراج میشه. فرض سومش کجاست؟ عرض میکنم اینو باید بحث کنیم. من این فصل تموم بشه تصمیم دارم یه بحث مفصلی رو مطرح کنم اگه ان شاءالله بشه، که تتمه فصل قرارش بدم. این مطلب رو تو اون مطالب باید بیارم، لذا میگم صبر کنیم ببینیم چی میشه. حالا منظور شخصیه. منظور شخصیه. بله
نمیاد تو قرآن، سهراش هم نمیاد شخصی.
خب حالا فرضی که بله شخصی، حالا ممکنه بیاد. چرا هازن هازهن نار تو برهان؟ بله تو برهان نمیاد، بله تو قیاس میاد. قیاس شخصی داریم، ولی برهان، برهان باید کلی باشه، برهان شخصی نداریم. چون شخصی نکه قطع میشه. البته برهان شخصی هم داریم در مجردات، در مجرداتی که زائل نمیشن برهان شخصی داریم، ولی در مادیات که زائل میشن برهان شخصی نداریم. قیاس شخصی داریم، برهان شخصی نداریم. چون برهان باید مفید یقین دائم باشه و شخصیات مادیه دائمی نیستن تا یقینی که مربوط به اوناست دائمی بشه. لذا برهان نمیتونه به شخصیات مادی توجه داشته باشه. برهان به کلیات توجه داره، یعنی در کلیات تنظیم میشه، یا در جزئیات و شخصیات مجرد که قابل زوال نیستند. خب داشتم اینا رو عرض میکردم، مطلب رو تموم کنیم. فرق بین محسوسات و تجربیات و استقرایات رو داشتیم میگفتیم. گفتیم محسوس کلی نیست، و اما اون دو تای دیگه کلی هستن، یعنی استقرا و تجربه کلی است. استقرا رو میفرماد که کلی است ولی مفید یقین نیست. چه شرط درش رعایت بشه چه رعایت نشه، دیگه در استقرا ما شرطی نداریم. مثلا شما استقرا کردین تو هوای معتدل، به طبیعت هم نرسیدید تا از طریق طبیعت کلی رو کشف کنید، به علت برخورد نکردید و کلی رو درک نکردید، بلکه یک کلی ساختید. حالا چه شرط رو ذکر بکنید بگید در هوای معتدل، چه شرط رو ذکر نکنید. استقرا علی حال مفید یقین نیست، چه همراه شرط باشد چه نباشد، بلکه فقط زن تولید میکند. خیلی خیلی قوی باشد زن غالب تولید میکند، ولی نمیتونه یقین تولید کنه، از ظن غالب بالاتر نمیره. اما تجربه، تجربه اگه شرطش رعایت نشود مثل استقرا ظن غالب تولید میکنه، یعنی حد اکثر ظن غالب تولید میکنه. اگر شرطش رعایت بشه یقین تولید میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که حس در جزئیات است، استقرا و تجربه مربوط به کلیاته، منتها با این تفاوت که در استقرا ظن غالب حاصل می شود چه شرط رعایت بشه چه نشود، در تجربه اگر شرط رعایت شود یقین تولید می شود، اگر شرط رعایت نشه مثل استقرا میشه. فالفرق بین المحسوس و المستقرا و المجرب، فرق بین این ستا این است که المحسوس لا یفید رأی کلی، البته اصلا رأی کلی افاده نمی کنه. یعنی نظر کلی، قضیه کلیه افاده نمی کنه. این البته در جمله منفی آمده، من به من اصلا گرفتمش. و هازانه، هازانه یعنی مستقرا و مجرب، قد یفیدان، اینم قد داره. اون محسوس که اصلا مفید کلی نیست، اما هازانه قد یفیدان، گاهی مفید کلی است. خب پس فرق بین محسوس از یک طرف و مستقرا و مجرب از طرف دیگه این شد که اون رأی جزئی است همیشه، اینها گاهی رأی کلی هست. خب حالا این دوتا به فرقشون چیه؟ خود مستقرا و مجرب که هر دو با هم از محسوس جدا شدن، خودشون از هم دیگر چگونه جدا می شدن؟ ولی فرق بین مستقرا و مجرب این است که مستقرا لا یوجب کلیتن، مستقرا موجب کلی نیست. دقت کنید تعبیر رو، نمیگه مفید کلی نیست، میگه موجب کلی نیست، یعنی یه رأی کلی رو افاده میکنه ولی رأی کلی رو واجب نمیکنه. تجربه رأی کلی رو واجب میکنه، یعنی یک قضیه کلیه‌ای رو که واجب القبول است در دست ما قرار میده. اما استقرا یک قضیه کلیه یه واجب القبول به ما نمیده، یک قضیه کلیه رو به ما افاده میکنه ولی واجب نیست دیگه قبول اون قضیه، چون یقینی نیست. پس المستقرا لا یوجب کلیتن، قضیه کلیه رو موجب نمیشه، مفید میشه اما موجب نمیشه، یعنی قضیه ای رو به ما نمیدهد که بر ما واجب است قبولش، یعنی یقین افاده نمیکنه. این همه عبارات اخرای همه ها، لا یوجب کلیتن، لا یفید یقینن، لا یعطی قضیتن یجب قبولها، این هر سش میگه معناست. چه به شرط باشد او غیر شرط، یعنی چه همراه شرط، این مستقرا همراه شرط باشد یا همراه شرط نباشد، فرقی نمی کنه، موجب کلی نمی شود و یقین آور نیست. بل قد یوق زنن قالبا، قالبن رو قید یوقه نگیرید ولی تو عبارت تناقض لازم میاد. حالا تناقض هم نگیم، یه خورده به هم ریختگی لازم میاد که از طرفی قد گفت قد نداریم، بله بل یوق زنن قالبا، نه تناقض لازم نمیاد، من فکر کردم قد بر سر قد یوقه در آمده. قالبن رو قید یوقه نگیرید، نگید قالبن موقع و موجد زنه، اون همیشه موجد زنه، غالبا رو قید زن بگیرید، یعنی بل یوق استقرا زن غالب رو، استقرا همیشه زن غالب رو ایجاد میکنه، نه غالبا زن ایجاد میکنه، او همیشه زن ایجاد میکنه، منتها زن نه زن غالب. اللهم الا ان یعول الى تجربه، مگر اینکه این استقرا برگردد به تجربه، اون وقت اون مستقرا بشه مجرب، که اگر مجرب شد مفید یقین میشه. خب فرق بین مستقرا و مجرب این بود که مستقرا چنان است ولی والمجرب، این والمجرب عطف است بر اون المستقرا که اسم این قرار گیره، عبارت اینطور بود والفرق بین المستقرا والمجرب ان المستقرا تا آخر و ان المجرب، والمجرب یوجب کلیتا، اینجا میگه یوجب، مجرب موجب کلیت، موجب کلیه میشه، یعنی قضیه کلیه رو به ما میدهد و ما به اون قضیه یقین پیدا میکنیم و بر ما واجب میشود که به خاطر یقین قبولش کنیم، اما به شرط المذکور، با همون شرطی که ذکر کردیم. شرط المذکور چی بود؟ اخذ ما بالعرض به جای ما به ذات نشود. کل شرط این بود دیگه، ما عنوانی که اول گفتیم این بود ولی هی اینو توضیحش میدادیم، اخذ ما بالعرض به جای ما به ذات نشود، یعنی اونی که علت بوده برای ترتب این حکم، اون علت رو ما بیاریم و حکم رو از همون علت استفاده کنیم و بعد هم در واقع بگوییم که این حکم بر این علت مترتب است، یعنی بر اون طبیعت سقمونیا مترتبه و چون این طبیعت این چنین است این حکم رو داره. پس اگر شرطی که گفتیم، یعنی اون چیزهایی که دخیل در تجربه است اخذ کنیم، اگر شرطی که گفتیم رعایت کنیم، یعنی اون چیزهایی که در تجربه دخیل بوده اخذ بکنیم، اون وقت تجربه‌مون یا مجربمون مفید یقین خواهد بود، یوجب کلیتاً هست. پس فرق بین محسوس و این دوتای دیگه این شد که محسوس جزئی است و این دوتا، محسوس جزئی به ما میدهد، این دوتا کلی میدهند. فرق بین خود این دوتا این بود که استقرا کلی میدهد و تجربه کلی را واجب میکند، این تفاوت بین این ستا بود که توضیح داده شد. فصل تموم شد، اگر خدا توفیق بده جلسه آینده من یه مقدار در مورد تجربه و اشکالاتی که در تجربه شده یا استقرا بحث میکنم.